دنیای امروز چنان در آشفتگی های خود غرق شده که دیگر آدم ها وقت شناختن چیزی را ندارند. همه چیزها را ساخته و آماده از فروشنده ها می خرند. ولی شاید تنها چیزی که قابل خرید و فروش نیست، ارزش دوستی و محبت است. کسی کالایی به عنوان دوست نمی فروشد. در دنیای کودکی، فراوان دوستی های خالص موج می زند. اما چگونه می توان این دوستی ها را مستحکم تر کرد؟ و چه عواملی باعث از بین رفتن این پیوند می شود؟ آیا نبود پیوند و همبستگی یا فقدان محبت و یا آنکه عدم مسئولیت در برابر هم نوعان می تواند در این گسیختگی دخیل باشند؟ به نام خداوند رحمان و رحیم، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کارآفرینان کوچک. خوشحالیم که امروز هم افتخار این رو داریم در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی، دکترای توسعه اقتصادی، جناب آقای دکتر فرشاد آقا یارزاده، دکترای اقتصاد، سرکار خانم دکتر مژگان نیکویی، دکترای ادبیات، کارشناس کودک و سرکار خانم دکتر مریم فرزی، دکترای روانشناسی هستیم. خدمت همه شما بزرگواران سلام و خوش آمد عرض میکنم. اجازه بدین که صحبت‌های امروزمون رو با سرکار خانم دکتر نیکویی آغاز بکنیم. خانم دکتر نیکویی، خدمت شما سلام و خوش آمد عرض میکنم.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که این مباحث بتونه گوشه ای از مسائلی رو که ما امروزه در دنیای امروز باش درگیر هستیم به نوعی راهگشا باشه. ما در واقع بتونیم یک عمل کردی رو ارائه بدیم، چون در حوزه حرف خیلی زیاد همیشه میشه زد، اما در حوزه عمل باید ببینیم که به واقع میشه چه کار کرد. ما باید ببینیم که خب حالا همه مسائل دیده شده، زوایای قضیه در واقع کاوش شده، حالا باید ببینیم که چه باید بکنیم توی این حالا این موزلی که ما الان قرار گرفتیم، چه باید انجام بدیم. ما از اون بافت خانواده های سنتی جدا شدیم، ساختار زندگی تغییر کرده و ایده ها هم نسبت به زندگی متفاوت شده. به تبع وقتی که من امروز یک تکنولوژی در خدمت من هستش، من میخوام ازش استفاده بکنم، نمیتونم ازش اجتناب بکنم. و الا باید بریم مثلا یک شهری بسازیم با اون ساختار سنتی خودش، بعد ما بگیم که من وارد اونجا میشم. در جایی که ما الان در یک دهکده جهانی در واقع داریم به سر میبریم و همه ما به صورت در واقع آنلاین داریم از همه خبرها و حوادث مطلع میشیم و هر لحظه که اراده بکنیم میدونیم که اون برای دنیا چه اتفاقی میفته یا در کشور خودمون در دنیا چه اتفاقی میفته، پس بنابراین اجتناب ناپذیر زندگی ماها هستش. و مسئله که برمیگرده به این که ما قراره توی این حوزه حالا با دوستان در واقع یه جوری طرح مشکل و مسئله کردیم، این که حالا برای کودکی که ما امروز باش درگیر هستیم و این کودکی که معتقدیم که داره غلط میره جلو، حالا چه در حوزه خانواده چه در حوزه آموزش، باید چه کار کرد؟ یعنی نسخه‌ای که در واقع الان باید پیچیده بشه چه نسخه‌ای هستش؟ به نظر من این خیلی مهم هستش. مبحثی که مطرح شد مبحث خلاقیت بود که خب ما بهش پرداختیم که خب باید کودک خلاق محور بار بیاد و خلاقیت به وجود نمیاد مگر اینکه ما شرایطش رو براش فراهم بکنیم. اما مسئله دیگه این که آیا دیدگاه‌های تربیتی ما با توجه به اینکه دنیای امروز ما تغییر کرده، آیا دیدگاه‌های تربیتی هم تغییر کرده، یا اینکه ما در دوران گذار داریم به سر میبریم، یعنی به یک نوعی یک پای در اون دنیای سنتی خودمون داریم و یک پای در این دنیا داریم. ببینید مثلا من به عنوان مثال میخوام بگم که بشر همیشه درگیر سوال بوده. یکی از داستان‌های خیلی مطرحی که به فکر کنم به زبان‌های زنده و مرده دنیا ترجمه شد، شازده کوچولو بود که بر اساس یک سوال به وجود اومد. کنجکاوی یک کودک بود که بیاد جهان پیرامون خودش رو بشناسه و وقتی که حالا به هر حال تو اون سفری که به دنیا اومد انجام داد، اون گذاری که اومد انجام داد، بعد بازگشت به سمت همون در واقع سیاره خودش و ملزومه خودش. پس همیشه همیشه در هر دوران و هر تاریخی ما با این مسئله روبرو هستیم. چیزی که فکر من رو بسیار بسیار مشغول میکنه این هستش که برخلاف حالا من معتقدم که ما الان هممون بسیار گرفتار هستیم. یک آشفتگی ذهنی، شاید به ظاهر من مادر کار چندانی در منزل نداشته باشم، ولی یک آشفتگی ذهنی هممون رو داره درگیر میکنه و این رو از حالا کار یدیمون کم شده اما کار فکریمون رو بسیار زیاد کرده و کودکی که در کنار ما داره پرورش پیدا میکنه درگیر این آشفتگی های فکری پدر یا مادر هست. توی مدرسه مگه ما با کی روبرو هستیم؟ با مربیانی و معلمینی روبرو هستیم که باز بحث دغدغه مادی رو دارن، در بحث این رو دارن که در زمانی که باید وجود داشته باشن و هستن واقعا در اون زمان نیستن. یعنی من الان که اینجا نشستم دم به ساعت دارم به ساعتم نگاه میکنم که نکنه ساعت 3 بشه، چون ساعت 3 من جای دیگه باید باشم، پس در حال خودم قرار ندارم. این تسری پیدا کرده در کل زندگی ماها، یعنی در کل زندگی بشر امروزی این تسری پیدا کرده. من حالم رو دارم از دست میدم. به تبع وقتی که من حال خودم رو از دست میدم، آینده خودم رو هم از دست خواهم داد و این آشفتگی به کودک من هم منتقل خواهد شد. حالا سوالی که مطرح میشه، من فکر میکنم که دوستان حالا روانشناس یا اقتصاددان باید مطرح کنم، من به عنوان کسی که در حوزه کودک داره کار میکنه و برای کودک داره مینویسه، یا حداقلش اینه که من سالهای سال هستش که دغدغه کودک رو همیشه داشتم، سوالم اینه وقتی که من با این تعارض روبرو میشم که توی مدرسه با تنگی وقت و ضیق وقت روبرو هستم و فقط میخوان آموزش بدن، چی کاری به پرورش کودک ندارن و من مادر هم که خب به هر حال گرفتاری های خاص خودم رو دارم، واقعا باید برای این کودک چه کار کرد؟ یه کاری، یه چیز عملی. من میگم که انتقاد کردن رو متوقف کنیم و ببینیم که خیلی خب حالا ما انتقاد هامون رو کردیم، کاستی ها رو دیدیم، حالا بریم رو به جلو، ببینیم در رو به جلو رفتنمون باید چه کار انجام داد. و من فکر میکنم که ما باید یک بازنگری کلی به کودک امروز نسبت به کودک دیروز داشته باشیم. یعنی گام اول به اعتقاد من حداقل اینه، اینقدر مقایسه رو انجام ندیم. امروز کودک امروز کودک امروز هستش.
ببخشید خانم دکتر نیکویی، من یه سوال دارم. یعنی شما پذیرش ابهام در خلاقیت کودک رو امروز میپذیرید؟
کاملا. من فکر میکنم که ما الان راهکار رو گم کردیم، یعنی میگیم که نمیدونیم که اصلا خلاقیت رو در کودک از کجا باید آغاز بکنیم. من این رو دارم میگم کودک امروز کودک دیروز نیست. ببینید ما بازی‌های جمعی داشتیم، همه ماها بازی‌های جمعی داشتیم، هم به نوعی در واقع داشتیم ورزش جسم می‌کردیم، هم ورزش روح می‌کردیم و در کنارش یاد می‌گرفتیم که خب باید توی این بازی جمعی اگر من نسبت به گروه مقابل چگونه باید برنده بشن. ما امروز این رو نداریم، فاقد این مسئله هستیم. توی مدرسه ما کاملا فاقد این مسئله هستیم. خانواده ها که هی کوچک و کوچکتر شدن. خب وقتی الان خانواده های ما انقدر کوچک شدن که کاریش هم به نظر من نمیشه کرد، حالا میخوام بگم که برای این کودک امروز، برای این تک فرزند باید چیکار کرد؟ خلاقیت را کجا باید در او به وجود آورد؟
پس ما یعنی در واقع ببخشید طبق فرمایش شما، یعنی ما در شکیبایی در امور پرورش خلاقیت نداریم؟
دقیقاً اصلا نداریم، چون من الان باش رو به رو هستم. من مثلا بارها به مدرسه میگم که مدرسه، مدیر مدرسه، نمیدونم چیه پرورش مدرسه، چرا اینقدر شما محفوظات فقط به بچه من، به خورده بچه من داریم میدید؟ یک مقدار بیاین به پرورشش بپردازی، نه بچه من، تمام اون بچه های اون مدرسه بچه های من هستن، هیچ فرق نمی کنه. بیاین ببینید این بچه من چه قابلیتی داره. آیا میت مثلا در زمان کودکی ماها مثلا چیزهایی وجود داشت به اسم مثلا پیشاهنگی، یه کارهای گروهی جمعی می اومدن انجام میدادن، نمیدونم الان نیست، هیچ کدوم از اینها رو ما نداریم. مثلا ساعت ورزش معطوف شده به یک مثلا یه ساعت خیلی کوتاه، یه زمان کوتاه. اگر هم بچه‌ها نتونن تایم ورزششون رو داشته باشن، حالا به خاطر شرایط هوایی و غیره، بعد میان مثلا معلم مثلا میگم ریاضی میگه بچه‌های من عقب هستن، من دو صفحه باید بهشون اضافه درس بدم.
بله استفاده بردیم خانم دکتر نیکویی. خانم دکتر فرزی شما اگر نظری دارین بفرمایید.
خواهش میکنم خیلی مختصر خدمتتون بگم اون چیزی که میتونه کمک بکنه به بچه‌های امروزی ما با اون شیوه‌های فرزندپروری که والدین ما در حال حاضر دارن و اون تعداد جمعیتی که به نظر من هم باز خیلی نمیشه براش کاری کرد، چون در واقع بعضی از خانواده‌ها به لحاظ وضعیت مالی که دارن ترجیح میدن که همون تک فرزند براشون باقی بمونه، اما کمکی که میتونیم بکنیم به اینکه بعدها بچه توی بزرگسالی خودشون بهتر بتونن با زندگی کنار بیان، هدفمند بار آوردن و مسئولیت پذیر بار آوردن هست. این در واقع میتونه سطح نیاز رو تعیین بکنه. به چه شکل؟ چون ببین وقتی ما میگیم باید قانه بار بیاریم، شما هزاری هم که بچه‌ای باید قانه باشی باید قانه باشی که متوجه نمیشه. اون چیزی که دکتر مطرح میکنن که مطلوبیت کمیت زمانی منو پیدا میکنه که من والدین درست عمل بکنم، یعنی حداقل بدونم اون چیزی که دارم به بچه خودم منتقل میکنم فردا با اطلاعاتی که از من داره و دنیایی که باهاش رو در رو میشه درگیری ذهنی پیدا نمیکنه، در تعارض قرار نمیگیره، یعنی یک شیوه درست هست. فرض مثال در رشد شناختی پیاژه هم ما به این مسئله برمیخوریم که بچه‌ها با هر چیزی که برخورد میکنن سعی میکنن که یه سوال تو ذهن خودشون ایجاد بکنن، اگه مثلا من گوش عروسکمو بکنم چه اتفاقی میفته، بر اساس این طرحواره تو ذهنش تشکیل میده. چی میشه که این بچه‌ای که با سوال داره رو به رو میشه، ذهنش آماده هست برای دریافتی، درگیر هست، ناگهان در واقع توی نطفه خفه میشه. پس بچه‌ها همچنان سوال‌های مختلف رو تو ذهن خودشون میپرورونن. اگه همون زمانی که عروسک در اختیار بچه قرار دادیم سر عروسک رو میکنه، یاد بدیم بهش که این سر عروسک قابل دور انداختن نیست، ازش میشه استفاده های دیگه هم کرد، اینجا داریم خلاق بار میاریم. فرض مثال، حالا یه مثال هست، توی اون سر عروسک ممکنه حالا پلاستیکی هم باشه، شما یه مقدار خاک میریزید و یه گل توش پرورش میدید، نه میشه هزار یک استفاده دیگه هم از اون کرد. اینجا بچه ها یاد میگیرن که هر چیزی که باهاش رو به رو میشن تصادفی در اختیارشون قرار نگرفته، اینطور نیست که الان این خراب بشه بنزه تو سطل آشغال یه عروسک دیگه در اختیارش قرار بگیره.
زمانی داره... در واقع این اجازه رو بدیم که بچه ها با عواقب کارهایی که میکنند هم بله. روبرو بشن،
استفاده بهینه بله. ببره از وسایلی که در اختیار داره، این هدفمند بارش میاره که بعدها هم تو محیط کاری به دردش میخوره و سطح نیازهاش رو تامین میکنه. اینطوری خودش تشخیص میده که چقدر در واقع باید بله. به دست بیاره. خواهش میکنم.
لطف کردین. دوستان عزیز گزارشی رو بشنوید، بعد از این گزارش مجددا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز، درود میفرستم. سلام.
سلام
آقا، درود بر شما.
سلام، مرسی.
چند سالتون شما؟
12.
معرفی خودتون؟
آریا هستم، علی عراق، 12 ساله از تهران.
شما چطور؟
حسین قدسی هستم، 23 ساله از تهران.
حسین جان، در چه رشته درس میخوندی؟
من مکانیک خودرو.
در دانشگاه؟
هم در دبیرستان هم در دانشگاه.
شما چی؟ دوست داری چی کارشی؟
من ریاضی رو بیشتر دوستم.
ریاضی. الان کلاس چندم میشی؟
من هفتم.
آریا، تا به حال فکر کردی به آیندت و اینکه اگر قرار بشه کار رو انجام بدی از کجا باید شروع کنی؟
بله، نظرم اصلا نه، باید تصمیم خودم بگیرم برش برم سراغش، تجربه کسب کنم برای آینده.
میتونم بپرسم چه کاری داری انجام میدی الان؟ یک کار خاص که به عنوان یک فن و مهارت باشه.
من در مدرسه کار با چوب میرم. اینجا تو مدرسه یه ورزشی داریم، هنری. هنری کار با چوب، ورزشی میرم پینگ پونگ.
خب، پس هنر و ورزش. اما از نظر اقتصادی چطور؟
اقتصادی نه. اون کار با چوبی که گفتم، اونم یه نوع اقتصادیه.
چه جوریه؟
چیز منبتکاری و محرقه، با چوبای روسی میاره مدرسه ما درستش میکنیم، بعدش تو مدرسه برنامه‌ای که گذاشتم میتونیم به معلمان مختلف یا بفروشیم یا بریم به چیزا بفروشیم، دوستان بفروشیم. چه
خب، از نظر اقتصادی در خانواده چطور؟ کاری انجام میدی یا نمیدی؟
کاری که پول داشته باشه؟
بله.
نه اونطوری نیستم، زیاد از اون کار رو پیدا نمیشه.
یا کاری انجام میدید که هزینه خانواده کم بشه؟ آریا، صرفه‌جویی بشه؟
نه زیاد، ولی یه جورایی کارهایی که بگن انجام میدن دیگه.
خب آقا شما یادتون هست، حالا شاید در دوران شما هم بوده
بس،
که مسئولیتی رو به بچه‌ها واگذار می‌کردن، در کار خانواده اون رو شریک می‌کردن، در مباحث اقتصادی خانواده اونها رو به کار می‌گرفتن.
بله درسته. من برای همین صرفه‌جویی که الان شما فرمودید برای خانواده، خیلی من این کار رو انجام می‌دادم. مثلا یه مثالش این که برای ماشین مثلا بیرون رفتم کم استفاده میکنم که پدرم کلن تو خرج هزینه ماشین نیفته، خودم یه جوری پیاده با تاکسی با اتوبوس یه جوری برم که خرجش به گردن پدرم نیفته. و همینجوری که سر کارم که الان من میرم یه حدودشو پس انداز میکنم، یه حدودشو خرج خودم میکنم، یه مقدارشم میذارم خرج خونه که اگه یک روز این احتیاط شد من رو من فکر کنن که من کمک کنم بهشون.
خب از چند سالگی کار رو شروع کردید؟
من از 18 سالگی.
خب با چه کاری؟ همین مکانیک خودرو؟
نه، من شغلم آزاد بود، توی فروشگاه کار میکرد.
خب از دوران کودکی و نوجوانیتون چطور؟ مثلا خانواده مثلا یه چند روزی از سما تعطیلی رو شما رو جایی نگذاشتن که مهارتی رو ببینید؟
من پدرم که خودشون فنیه بودن میگفتن که خودم بهشون برگشتم گفتم که برای تابستون من سوم راهنمای اول دبیرستان، من گفتم سه ماه تابستونم و یه جور دوستان مشغول کار باشم. به یکی از دوستامون سپورت، من اونجا حدود دو ماهش کار میکردم، یه ماهشم که خونه بودم.
و این فکر میکنید در شکل‌گیری شخصیت شما حتی در آینده میتونه موثر باشه؟
خیلی خیلی میتونه موثر باشه. نه من، هر کی که به فکر کلا کار باشه، صرفه‌جویی و کار رو
قدر لحظات رو فکر کنم از دوران کودکی بهتر درک کنه و یا شخصیت مقاومتری داشته.
دقیقاً مقاومتر میشه 100%. الان تازه من قدر خرج کردن رو میدونم دیگه، ولخرجی نمی کنم، میدونم کجا خرج کنم کجا خرج نکنم.
و اینکه حالا مثلا خرید خانواده رو بر عهده شما نگذاشت پدر که برید تجربه کنید، حتی جایی با قیمت پایین‌تر خرید رو انجام بدید، یا حتی مثلا خرید نون به همین سادگی.
دقیقاً من قبلا اصلا میگفتم نه، من نباید برم نون بگیرم، نباید میوه بگیرم، ولی بعد یه مدت شد که خودم اصلا خواستم که وارد جامعه شم. به بابام گفتم که همون از دوران بچگی به بابام گفتم که این خریدار بسپار به من برای میوه و نون و چیزای دیگه.
آریا شما این کارا رو انجام میدید؟
من گاهی وقتا نون میذارم، میام میوه میخرم، گاهی وقتا خیلی کم، ولی نون بیشتر میخرم تا میوه.
انشالله که موفق باشین، بتونین خوب تجربه کسب کنین و خوب مهارت یاد بگیرین. متشکرم حسین جان.
ممنونم از شما، دستتون در نکنه.
امیدواریم صحبت‌های این دوستان زمینه بشه برای عزیزانی که شاید فکر میکنن بعد از وجود همه امکانات باید یک حرکت رو شروع کرد یا نه، تا زمانی که فارغ التحصیل نشدیم از دانشگاه هیچ حرکتی رو در راستای انتخاب یک شغل انجام بدیم.
دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کارآفرینان کوچک در خدمتتون هستیم. آقای دکتر رزاقی، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
به نام خدا. بابا سلام به شما و شنوندگان عزیز. نکاتی که دوستان گفتن منو به این فکر واداشت. چرا بچه‌های ما یه جور دیگه دارن تربیت میشن؟ چرا مثلا قانه نمیشن؟ چرا زیاده روی میکنن؟ چرا رعایت نمیکنن درآمد خانواده رو؟ مثلا سنی بالاتر میره، هرچی میره بالاتر بدتر. کار به جایی میرسه مثلا یه آدم 30 ساله همه امکاناشو مادر بده، پادر بده، بعد کارم نرو بکنه، هر کاری میگه حوصله ندارم. ما این تربیت میکنیم. نکته ای گفتن یکی از عزیزان، دنیا تغییر کرده. آره، دکده کوچک شده. آره، که چی؟ علاوه مادی اینطور شده. آره، آیا تغییراتی که اتفاق افتاده همه مثبته؟ نه. ما اون دفعه هم یه اشاره کردم تو برنامه‌های قبلی، الان بشر به جایی رسیده که در اثر تحریک خودخواهی‌هاش، تحریک خواسته‌های مادیش، به برده جدید تبدیل شده. بهش میگن اینو می‌خوای، اونم جذابیت داره، میگه آره، برای این 500 ساعت باید کار کنی. اینو می‌خوای، برای این 2000 ساعت باید کار کنی. همین، این دیگه مطیع اون کار و نتیجه مادیش و خرید اون کالاست. و چون در این مثل آدم معتاد میشه، هم میخواد تغییر بده. ولی انسان کیه؟ انسان فقط اون بخش مادیشه، راحت‌تر زندگی کنه، بیشتر بخوری، رفاه بیشتر، این سرگرمی‌های بیشتر یا نه؟ یه بخشش اینه، اینا وسیله. بخش مهم انسان اون بخش معنویشه. من کسی رو بتونم دوست داشته باشم، حوصله داشته باشم، مثلا دوستی رو بفهمم، کسی سلام میکنه من بفهمم من محبت کرده، اون عشق محبت کهنه میشن اینا، حالا هرچم امکانات ارتباطات افزایش پیدا بکنه اینا کهنه میشن. نه، من اینجوری خلق شدم. ما این بحثیه که تا دنیا دنیاست ما باشیم، اینجوری آفریده شدیم، این ادامه پیدا خواهد کرد. برای همین انسان امروز انسان سرگشته‌ایه، نمیدونه بچه‌شو چجوری تربیت کنه، بچه‌شو آدم نمیدونه، بچه‌شو تو سری میزنه به کارهای خودش برسه، بره پول در بیاره. می‌خواستم این نکته رو بگم که اول ماییم پدر مادر و بعد رسانه‌ها، اینا دارن چیزی رو تبلیغ می‌کنن که از غرب اومده، از آمریکا اومده، کشورهای اروپایی دارن دامن، تمام دنیا رو می‌خوان آلوده کنن به این مسئله. خودتی فقط تو اونم بخش مادی نه بخش معنوی. آدم ها نمیتونن به هم برسن، آدم ها عشقی ندارن به هم. این هیچ وقت کهنه نمیشه. تا وقت انسان هست انسان، فوقش انسان برده میشه، ولی انسان برده دائما در عقده حقارت پوچیه، چون هم میخواد با وسائل مادی ارضا کنه پوچیشو.
سپاسگزارم از شما. چون فرصتمون رو به پایان هست، صحبت‌های آقای دکتر آقای یارزاده رو هم بشنویم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام عرض میکنم. من یه موضوعی رو میخواستم بگم، باز هم پیرو صحبت‌های سرکار خانم دکتر نیکویی. به نظر من ما امروز در مورد خلاقیت یک چیز رو کاملا از دست دادیم و بهش هیچ وقت نگاه نمی‌کنیم، و اون علاقه وافر به نظم خود خلاقیته. خلاقیت در خودش یک نظمی داره. ما اگر بپذیریم که در به عنوان طراح یک مسئله خلاقیت، حالا میگیم اقتصادی یا کارآفرینی، چون من برنامه‌مون راجع به کارآفرینی هست، این رو میخوام تأکید روش داشته باشم، که ما بپذیریم خلاقیت اقتصادی در کودک وجود داره، مشروط بر این که نخواهیم نابودش بکنیم، کودکان ما میتوانن هم در عرصه خانواده هم در عرصه مدرسه این رو رشد و پرورش بدن. باز هم عرض میکنم مشروط بر این که کمک بکنیم به این موضوع. متشکرم.
سپاسگزارم از شما و از همه شما بزرگواران که امروز هم قبول زحمت فرمودی در برنامه خودتون حضور داشتین. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما. دوستان عزیز شنونده هم بسیار ممنونیم. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر که باز هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم، همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.